بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در صورتی که مشتری کالا را قبلا دیده باشد و بعد از مشاهده به گذشت یک مدتی عقد واقع بشود و در مقام تحویل و تسلیم مشتری ادعا کند که اون چرا شما تحویل دادید غیر از آن است که ما دیدیم، این ادعای تغییر صوری دارد و احکامی. یک صورتش به بطلان معامله برمیگردد، به یک صورتش به خیاری بودن معامله. اون صورت که مشتری مدعی تغییر عنصر محوری عقد باشد در حقیقت مدعی بطلان معامله است. اون صورتی که مشتری مدعی تغییر عنصر محوری عقد نیست، مدعی تغییر بعضی از اجزا یا اوصاف یا شرایط عقد است، اون خیاراوره. و عنصر محوری عقدم اون حقیقت جنس و فصلی او نیست که مثلا سیب درختی بخرد سیب زمینی به او بدن. این که خوب روشن است. معیار در بطلان اون چه به عنوان عنصر محوری عقد است قرار گرفته، ولو حقیقت اون شی نباشد. یه وقت هست کسی برای داروی گیاهی پوست یک میوه ای رو طلب میکند، این پوست بالاخره جزء حقیقت اون شی نیست، از عوارض بیرون اون شی است یا از اوصاف بیرون اون شی است یا از اجزای بیرونی اون شی است. و چون عنصر محوری عقد این پوست این میوه است برای داروی گیاهی، اگر این تغییر پیدا کرده پوست نبود این معامله باطل است. خودی میوه را داده ولی پوست نداره، این که باعث عنوان خیار مطرح نیست. او گفته من میوه سالم و شاداب را به شما میدم و داد و این پوست نداره، ولی او که سیب نخریده، او میوه نخریده که اون پوست رو محور عقد قرار داده. بنابراین این که گفته میشود اگر تخلف در عنصر محوری عقد باشد باطل است و اگر تخلف در اجزا و شرایط باشد باعث بطلان معامله نیست، منصور اون حقیقت تکوینی یا حقیقت جوهری یا حقیقت‌های علوم دیگر نیست. اون چه به عنوان عنصر محوری عقد قرار گرفته او حقیقت مبیه، ولو این شه جز عوارض اون و اوصاف عرضی اون کالا باشه. خب پس این دو صورت مشخص است که در یک صورت معامله باطل است، در صورت دوم معامله صحیح است، منتها خیاری است. الان سخن در لزوم و جواز معامله است، نه در صحت و بطلان معامله. یعنی مشتری ادعا میکند که اون کالایی که من دیدم و بعد خریدم یه صفتی داشت به نام سمن و فربهی، اون گوسفندی که من دیدم چاق بود و این گوسفندی که دادید لاغر است، یا اون میوه شاداب بود و این میوه که شما میدید پژمرده است، که اوصاف او عوض شده نه اون عنصر محوری عقد. ثمره نزاع بای اون مشتری لزوم و جواز این عقد است. بنابر قول بایه این عقد لازم است، مشتری حق فصل ندارد. بنابر قول مشتری این عقد خیاری است، حق فصل دارد. مستحضرید که چون نه نص خاص در مسئله است، نه اجماعی در مسئله است، نه شهرتی در مسئله است، بلکه یه سلسله اصول لفظی و عمومات از یک سو و یه سلسله اصول عملی از سوی دیگر هست، این دو قول سامان پذیرفتنش آسان نیست. اون چه از مبسوط مرحوم شیخ و تذکره مرحوم علامه و جال مقاصد مرحوم محقق ثانی و امثال اینها برآمده این است که حق با مشتری است و او حق خیار دارد. اون چه بزرگان دیگر فرمودن این است که حق بابایی است و خیالی در مسئله نیست و معامله لازمه. مرحوم شیخ از اون جهت که تقریبا غالب این مباحثش به صورت میزگرد و داوری داوران خوب هست، اول ادله کسانی که قائل به تقدم قول مشتری هستند، یعنی او خیار دارد، او رو نقل میکنند که سه دلیل بود. بعد این ادله سگانه رو نقد میکند. وقتی ادله سگانه قائلان به تقدم قول مشتری رو نقد کرد، نوبت میرسد که آیا قول بایه مقدم است یا نه. برای تقدم قول بایه دلیل لازم نیست، همون اصالت اللزوم کافیه. برای تقدم قول مشتری که برخلاف اصل اولی است با دلیل اقامه کرد، چون مشتری مدعی فسق، حق خیار است و حق فسق و اصل در معامله لازم است، اوفو بالعقود پیامش لزوم معامله است. او برخلاف اوفو بالعقود ادعای دارد، او باید ثابت کند. وقتی ادله او نقد شد، مدعی یعنی بایه که میگوید این معامله لازم است دلیل جدا نمیطلبد، همون اصالت اللزوم کافی است. لذا مرحوم شیخ بعد از نقل ادله سگانه قائلان به تقدم قول مشتری فرمود فیقدم قول البایه لاصالت اللزوم. اما کار مرحوم شیخ تنها این نیست که فقط یک گوشه رو نقل بکند و به پایان برساند. از این به بعد وارد ادله می شود که قول مشبایه رو نقد می کند. اون این است که درست است که بایه که فتوا به لزوم معامله می دهد نیازی به دلیل جدید ندارد، چون اصالت لزوم کافی است. و درست است که این اصالت لزوم بی اصالت لفظی است مستفاد از اماره است به نام اوفو بالعقود. و درست است در صورت شک در حکم با بودن اصل لفظی جا برای اصل عملی نیست، اما همه اینها تو فضای حکم است. اگر اصلی از اصول عملیه آمده موضوع اصالت لزوم را از بین برد، شما جا برای اصل اصالت لزوم نمیذارید که نمونه که بیان زالش اینه که ما وقتی یقین داریم این معامله و علی ما هو علیه، این تسلیم علی ما هو علیه واقع شد، شکی نداریم و یقین داریم که این کالا همون بود که دیده شد و همون بود که محور عقد قرار گرفت و همان است که تسلیم شد، اینجا برای اصالت لزوم است به طور شفاف. اما اگه شک داشتیم که این کالا همان است که مشتری دید یا نه، این چیکار بکنیم؟ در صورت شک وقتی میتوان به اصالت اللزوم مراجعه کرد که ما یه اصل موضوعی نداشته باشیم که رافع شک در لزوم و عدم لزوم باشه. چرا؟ برای اینکه اگه یه اصل موضوعی داشتیم، خب اون اصل موضوعی مقدمه بر حکم دیگه. ما وقتی شک داریم، این اصالت اللزوم شک ما را برطرف میکند. ولی اگر یک اصل عملی داشتیم که مسیر شک را به جای دیگر برد، وقت ما احراز کردیم که این کالا این چنین نیست، این غیر از آن است که عقل و رو واقع مشاهده کردن، جا برای اصل لزوم نیست که. بیان ذلک اینه، ما در صورت شک به اصالت لزوم توسل میکنه. بله، اگر چیزی رافع این شک بود وجدانن، یا رافع این شک بود تعب بودن، جا برای اصالت لزوم نیست. اگر ما یقین داشتیم به این که این معامله اونجرا که دیدن گوسفند چاق بود، خب جا برای اصالت لزوم نیست که این گوسفند لاغر است که تحویل دادن، اون گوسفندی که دیدن گوسفند چاق بود، پس جا برای اصالت لزوم نیست. برای اینکه شک وجدانن رخت بربست، بایه که گوسفند لاغر تحویل داد گفت این گوسفند لاغر همان است که شما دیدی، مشتری میگوید این گوسفند لاغر همان است که من دیدم، ولی من چاق دیدم و الان لاغر است، چی میتواند این دعوا را برطرف کنه؟ اگر بیانیه عادله یا شواهد دیگر اقامه شد که این گوسفند در ظرف مشاهده چاق بود، دیگه شک برطرف میشه. وقتی شک برطرف شد، جا برای اصالت اللزوم نیست. ما در ظرف شک به اصالت اللزوم توسل میکنیم، اما اگر اون شواهد آمده شک که ما را وجدانا از ما گرفت، ما اطمینان پیدا کردیم به اینکه اون عین مشهود، عین سمین بود، دلاغر، دیگه شک نداریم. دیگه شک نداشتیم، جا برای اصالت اللزوم نیست. اون بیانه یا اماره نمیگوید که این عقل لازم است یا جایزه، که اون از خبر ندارد، او از عقل خبر ندارد. دو تا شاهد عادل آمدن گفتن این گوسفندی که فرون روز این خریدار میخواست این آقا دید چاق بود، 50 کیلو بود، الان 40 کیلو است. شواهدی هم اقامه شده که این گوسفند در اون روز 50 کیلو بود، الان 40 کیلو است. اون از عقل خبر ندارن، از خیار و لزوم خبر ندارن. به شهادت اون شاهدان، شواهد اون امارات، شک وجدانن برطرف می شود. وقتی شک وجدانن برطرف شد، جا برای اصالت لزوم نیست. که گاهی به وسیله اصول عملیه شک تعبدن برطرف می شود، نه وجدانن. اینجا اصل عملی است و هرگز در برابر اماره قدرت مقاومت ندارد. اما در جایی که مذهب به هر دو یکی باشه، یعنی شک در حکم باشه، اصل عملی از یک طرف، اماره از یک طرف، خب جا برای اصلی است. این واقع رو نشون میده، اماره واقع رو نشون میده. اما اگر در طول هم باشه، نه در عرض هم، اصل عملی در ناحیه موضوع اثر کند. اصالت اللزوم که پیام اون اماره است، بخواد حکم رو ثابت کند. شک در لزوم و عدم لزوم مسبب از این شک در موضوع است. اگر مشهود مشتری همین گوسفند لاغر بود، این معامله لازم است. اگر مشهود این مشتری گوسفند چاق بود، این معامله خیاری است. پس شک در لزوم و عدم لزوم مسبب از شک در این که اون مشهود این است یا اون، معقود این است یا او. عقد رو چی واقع شده؟ اگر عقد روی سمین واقع شده، معامله لازم نیست، برای اینکه این گوسفند لاغره. اگر عقد روی محزول واقع شده، این عقد لازم است، برای اینکه این کماکانه. درست است که شک در لزوم و جواز است، اما شک در لزوم و جواز مسبب از شک در این است که معقود علیه ما چیه؟ اگر معقود علیه گوسفند چاق باشه، اینجا جا برای خیار نیست، و اگر معقود علیه گوسفند لاغر باشه، اینجا جا برای خیار. بله دیگه، اصالت اللزوم سر جاش محفوظه. ما هر جا شک کردیم که این معامله لازم است یا نه، اطلاق یا عموم اوف بالعقود دلیل بر لزوم. اما شک ما اگر مسبب شد از شک در موضوع، این رو هم فرمودن به اینکه اصل حاکم در طرف سبب مقدمه و اصل در مسبب دیگه. اگر ما اصل سببی رو جاری کردیم و مقدم بر اصل مسببی بود و شک را از طرف لزوم و عدم لزوم برداشت، دیگه جا برای اصالت لزوم نیست. ما شک نداریم تا به اصالت لزوم توسل کنیم، ما یقین داریم خیاری است. اگر حجت شرعی داره که معامله خیاری است، چرا؟ برای اینکه ما اگر شک داشته باشیم به اصالت لزوم اوفو به لغت تمسل بکنیم، اما اگر دلیل دیگر آمده شک باره برداشت، رفع شک تارتن بل وجدان است و اخرا به تعبد. اگر ما یه اصل عملی داشتیم که شک ما را از ما گرفت، دیگه جا برای اصالت لزوم نیست. فرماشه برهم شیخ اینه که درست است که ما گفتیم در تقدیم قول بای نیازی به دلیل جدید نیست. درست است که اصالت لزوم مستفاد از عهد العقود در همه موارد کارساز است، اما در صورتی که شک در حکم مستقر باشد. ولی اگر تحلیل کردیم دیدیم این شک در حکم مسبب از شک در موضوع است، یک. این شک در موضوع به وسیله اصل دیگر رخت برمی بندد، این دو. اون اصلی که زیربنای موضوع را خالی میکند دیگه جا برای اثرات لزوم نیست. ما باید شک داشته باشیم تا با اثرات لزوم تمسک بکنیم. خب حالا اینجا کدوم اصل است که دلالت میکند بر اینکه ما شک نداریم؟ این رو تو فرماشد مرحوم شیخ ملاحظه فرمودید، فرمودن بگید اینجا چند تا اصله. بعضی از اصول اصل جاری نیست، بعضی از اصول جاری هست ولی سودمند نیست، بعضی از اصول هم جاری است و هم سودمند. اون اصلی که جاری نیست که بخواهد به سود بایه باشد این است که بگیم ما نمیدانیم عقدی که واقع شده است آیا این عقد مقید شده است به اینکه این گوسفند چاق باشد یا نه. بایه میگوید مقید به سمن نبود، مشتری میگوید مقید به سمن هست. ما بگوییم اصل عدم تقید متعلق این عقد است به سمن. این اصل اگر جاری بشود حرف بایر را تثبیت می کند، اما این اصل جاری نیست، این حالت سابقه ندارد. این عقد با هم واقع شده یا روی ساق یا روی راغر. ما کی حالت سابقه داشتیم که عقدی بود و تعلق به سمین نگرفت بگیم الان کماکان؟ ما یا عقدی با این وضع واقع شده، نمی دانیم روی سمین رفته یا روی محزول. نظیر این که آبی دفعتن یافت شده در اثر باران یا باز کردن لوله آب، یه آبی دفعتن آمده در این برکه، ما نمی دانیم آب کر یا کر نیست، سابقهش نمی دانیم. ما که نمی تونیم بگیم این آب قبلا کر نبود الان کر نیست که. این آب دفعتاً موجود شد یا کرن موجود شد یا قلیلاً. این عقد که دفعتاً موجود شد یا تعلق گرفته به گوسفند سمین یا به گوسفند محزول. یه وقتی نبود که عقد باشد و تعلق به سمین نباشد و بعد بگم الان کماکان که. این اصل اگر جاری بشود به سود بایی است و مفید لزوم، ولی جاری نیست. اما اون اصلی که جاری هست ولی مشکل بایه را حل نمی کند این است که گوسفند سمین قبلا مورد عقد نبود الان کماکان. بله گوسفند سمین تو عالم متعلق عقد نبود. ما الان گوسفند سمینی که اینجا نداریم، گوسفند سمین متعلق عقد نبود الان کماکان. مثل این بگیم کر در عالم نبود الان کماکان، این که ثابت نمی کند که فهاز الماء غیر کرن، که اون لیسه تامه که این لیسه ناقصه رو تطبیم نمی کند. کر تو عالم نبود، بله خب نبود، این ثابت می کند که پس این آب کر نیست. بنابراین اون اصلی که جاری هست نافع نیست، اون اصلی که نافع است حالت سابقه ندارد. این درباره این دو اصل. یه اصلی داریم که جاری هست و نافع هم هست و این است که اونی که الان در دست طرفین هست بایه تحویل مشتری داد، مشتری هم تسلم کرد و گرفت، میگیم این گوسفند قبلا معقود نبود الان کماکان. همین گوسفند، این گوسفند لاغر 10 روز قبل که معقود نبود، تو عقد نبستن که بالاخره این عقد سابقه دارد رو همین دیگه، این گوسفند قبلا معقود نبود الان کماکان. ما الان درباره همین گوسفند لاغر طرف این بحث دارم دیگر. مشتری میگوید این حق من حق فصل دارم روی همین گوسفند، با یه میگوید حق فصل نداری رو این گوسفند، ما همین گوسفند به شما فروختیم. با یه میگوید ما همین گوسفند فروختیم با لاغری. مشتری میگوید همین گوسفند فروختید ولی لاغر نبود. ما در طرف بایع اصلی نداریم. اگر بگیم که اصل ادب تعلق عقد است به ثمین، خب این که ثابت نمی کند پس تعلق گرفته به لاغر که نه. در مواردی که ما علم اجمالی داریم این اصلین یا جاری نیست در اطراف علم اجمالی یا در اصل تعارض ساقط بشه، اما اینجا هیچ کدام از این دو مشکل بایع را حل نمی کند. بایع می گوید به این که اون گوسفندی که من فروختم همین لاغر بود. مشتری می گوید که اون گوسفندی که فروختید لاغر نبود، با این 40 کیلو نبود مثلا. مشتری یه اصل دارد، اون است که این گوسفند لاغر یه وقتی معقود علیه نبود الان کماکان. بایه که نمیتونه بگه گوسفند چاق معقود علیه نبود الان کماکان، او از حوزه بس بیرونه. بله گوسفند چاق معقود علیه نبود الان کماکان، اما او ثابت نمی کند که پس عقد واقع شده رو لاغر که. بنابراین اونی که در طرف بایه است کارساز نیست، اونی که در طرف مشتری است کارسازه. مشتری میگه چرا؟ نه تلیعه و بحث مقدمه این بود که یه وقت عنصر محوری تغییر پیدا کرده اون ما نزا در صحت و بطلان معامل است. مثل که سیب درختی خریده سیب زمین بهش داده، یه وقت است که نه عنصر محوری عقد به هم نخورده، گوسفند خریدم گوسفند است. منتها اون گوسفندی که دید سمین و چاق بود، این گوسفندی که تحویل گرفته محضور و لاغر است، پس اصل معقود علیه محفوظه. همین گوسفند بود، گوسفند دیگه نبود، منتها سمین بود الان لاغر شد. مشتری یه اصل گویا دارد، میگوید که قبل از این عقد، قبل از اینکه با عقد بکنیم، حالا سابقه داشت دیگه، عقد روی گوسفند لاغر واقع نشده بود، روی این گوسفند لاغر با این وصف واقع نشده بود الان کماکان. حالا بایه چی میگد؟ بایه میگد به این که اصل عدم وقوع عقد است بر گوسفند سمین، ما رو دعوا نداریم که بله بسیار خوب، اما اگر اصل عدم وقوع عقد است بر گوسفند سمین، این اصل پیام اثباتی هم دارد، بگد که فیقع العقد علی المحذور، این رو ثابت میکند؟ این رو ثابت نمیکنه که. همون عدم ازلی که جاری نیست، عدم ازل همون، نه اون عدم ازلی نیست، این عدم نعتی است. این گوسفند چاق تو عالم اون هم سابق عدم داره دیگه، قبلا عقد رو گوسفند چاق نبود الان کماکان، میگم بسیار خوب، اما اون اثر نداره، چه اثری بخواد بار کنید؟ اصل عملی که برای تعبد است نباید لغو باشد. اگر شما بگید اصل آن است که عقد روی گوسفند چاق واقع نشده، خب نشده، ما کاری بود نداریم که، اما این گوسفندی که تحویل و تحول شده قبلا معقود علیه نبود الان کماکان. اگر این معقود، اگر این عقد روی این واقع شده باشه، این عقد میشه لازم و مشتری حق خیار ندارد، فقص ندارد. اگر با وصف محذول بودن واقع نشده باشه، مشتری حق خیار دارد، این اثر شرعی شه. اما اون که اثر شرعی ندارد، اصل عدم وقوع عقد است بر گوسفند سمین، خب چه اثر داردی؟ اگر او بتواند ثابت کند، بگد ما یه علم اجمالی داریم، اینجا سخن از علم اجمالی نیست، یه علم اجمالی داریم که اون عقد یا روی سمین واقع شده یا روی محذول، چون روی سمین واقع نشده پس روی محذول واقع شده است، این رو که او اصل ثابت نمی کنه. اگر اصل در هنرش نیست که لوازم خودش ثابت بکنه، پس اصل عدم وقوع عقد بر سمین هیچ اثر نداره. وقتی اون اثر نداشت، این اصل اثر داره، این اصلی که اثر داره جاری میشه. وقتی جاری شد شک ما را تعبدن بر می داره. ارتفاع شک به انتفاع شک تعبدن مثل انتفاع شک کس وجدانن. اگر شک رخت بربست جا برای اثر لزوم نیست. ما وقتی می توانیم به عفو بالعقود تمسک بکنیم که شک داشته باشیم، به اثر لزوم تمسک بکنیم دست که شک داشته باشیم. حالا شک برتر ما شک نداریم. اگر وجدانا شک نداشتیم، مثل اونجا که ما یقین داریم که عقل روی گوسفند سمین واقع شده و الان این محظور است، ما شک نداریم تا به اثبات لزوم تعصب بکنیم. بله دیگه، این مدعی است، این که مدعی است تغییر نکرده. نه، ما وضع قبلش که نمیدونیم، ما حالا سابقشی نداریم که ببینید ما از کجا قبلا. اگر ما قبلا دیده بودیم الان میگیم به این که تغییر کرده یا نکرده. یه گوسفندیست لاغر، اون شخص میگوید از اول همین طور بود، مشتری میگوید خیلی اول سمین بود الان لاغر شد. ما چه اصلی داریم؟ سابقه برام روشن نیست. نه ببینید، اگر اماره و بیانه نیست باید با اصل مشکل حل کرد. اصل هم وقتی مشکل گشاست که سابقش معلوم باشه، اینجا سابقه معلوم نیست. مدعی میگوید که اون گوسفندی که شما آمدید تو اون آغور و آخر دیدید همین وضع بود، هیچ تغییر نکرده. مشتری میگوید که نه، اونی که من دیدم سمین بود الان محزوله. بله. نه الان سخن از خیار عیب نیست، سخن از عیب نیست تا بگیم این سالم است یا سالم نیست. معمولی هم در کار نیست. این هم مواردی که خیار عیب دارن، این هم مواردی که زیر روی یک جعبه فرق میکنه، این هم مواردی که اشخلاف خلاف میشه. کجا اصل بر این است که سالم تحویل میدن؟ اگر چونچه اون شد که گفتن سوء ظن من الهضم، خب ما این منچه که ما مشاهده میکنیم این است که گاهی برابر همون معقود علی تسلیم میکنن، گاهی هم کشف خلاف میشه. اما این در نزاع اون حکم فقهیش قبلا مشخص شد، الان حکم حقوقی مطرحه. در تزاحم حقوقی قاضی دستش بسته است. یک فقیه باید در فضای فقه حکم اون تزاحم حقوقی رو مشخص بکنه تا با محکمه قاضی بسپارد، قاضی به استناد این اصول نظر بده. الان قاضی دستش بسته است. فتوای شیخ طوسی امثال اینها نگاه میکنه، میبینیم که حق با مشتریه. قول مخالف نگاه میکنه، میبینه به این که حق با بایی است. بالاخره باید صاحب نظر باشه یا از صاحب نظر مدد بگیره که جا حق با کیه. مرحوم شیخ یکی از صاحب نظران است، آمده تحلیل کرده که به سه دلیل اون آقایون گفتن حق با مشتری است، اون ادله قابل نقده. اونا خواستن بگوین به اینکه حق با بایه است، برای اینکه بایه دلیل نمیخواهد به اثارت لزوم تمسک کند، اثارت لزوم همیشه راهگشاست. ایشون هم قبول کردن، فرمودن که اثارت لزوم همیشه راهگشاست، مستفاد از عفو بالعقود است. اما اگر شک در موضوع داشتیم یک، و این شک مسبب بود از شک دیگر دو، و در ناحیه سبب اصل جاری شد سه، پس موضوع رخت برمی بندد تعبدن چهار، انتفاع موضوع تعبدن مثل انتفاع موضوع وجدانن پنج، دیگه نوبت به اثارت لزوم نمیرسه شیش. چه اثارت لزومی داره که بیشتر تعصب کنیم؟ اون اصولی که میتواند به نفع بایع باشد جاری نیست. این اصلی که به نفع مشتری است این جاری است. حالا اگر نقدی رو فرمایشات این آیون بود از فقهای بعدی مطرح میشه. الحمدلله.